گفتگو در خدمتتون هستیم دوستان عزیزم، دیگر همکاران بنده با برنامه زنده نقشه راه همینک همراه شما عزیزان خواهند بود.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان نقش مجلس شورای اسلامی در جهش تولید تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. آیا مجلس شورای اسلامی در جهش تولید نقش تعیین کننده دارد؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش میکنیم با مهمانان حضوری و تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه میخوام مهمانان گرامی که از حضورشون در استودیو بهره مند شدیم رو خدمتتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر سید هادی حسینی، نماینده اسبق مجلس و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای سید مرتضی افقه، دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمبر. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانان دیگری هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس من اونها رو هم در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر حسینی، خواهش میکنم شما هم یک سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشین.
بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام بر مردم خوب ایران زمین. امیدوارم که ایام بر شما بر وفق مراد باشه و امیدوارم که تنی سالم، روزی حلال و جامعه‌ای سالم داشته باشه.
بسیار متشکرم جناب آقای افخر، در خدمت شما هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و مردم عزیز ایران.
تا لحظاتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه. مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه. مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
در چند برنامه آتی ما قصد داریم که نقش مجلس شورای اسلامی رو به اعتبار تک تک کمیسیون های 14 گانش در جهش تولید بررسی کنیم. در شرایط جنگ اقتصادی همه کمیسیون های مجلس باید آرایش جنگی بگیرن، ولی نقش کمیسیون صنایع به خصوص در سالی که به نام جهش تولید مزین شده است نقش پررنگتری خواهد بود و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست کشوری که توانایی پرتاب ماهواره به فضا رو داشته و در عرصه های تولید موشک، انرژی هسته‌ای، نانوتکنولوژی و چیزهای دیگر قله‌ها رو فتح کرده، نتواند خودروی مناسب تولید کند و یا در تولید لوازم خانگی و سایر صنایع به این میزان وابستگی داشته باشیم. بنابراین ما در این برنامه قصد داریم با نمایندگان فعلی و ادوار عضو این کمیسیون نقش آنها رو در جهش تولید مورد بحث و بررسی قرار میدیم. جناب آقای دکتر حسینی، با حضرت عالی شروع میکنیم. خواهشم اینه که برای شنوندگان ما یک شرح وظایف از خود این کمیسیون صنایع بفرمایید که دقیقا وارد بحث بشیم انشاءالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من دوباره سلام میکنم خدمت همه عزیزان، تشکر میکنم که این برنامه رو ترتیب دادید. عرض کنم که وظایف کمیسیون برمیگرده همون وظایف مجلس.
بله.
مجلس دو تا وظیفه کلی داره.
تقنیم.
یکی وظیفه قانونگذاری، دومی نظارت بر اجرا.
درست.
کمیسیون صنایع هم حوزه‌اش حوزه صنعت معدن و حوزه ارتباطات.
بله.
یعنی این سه تا حوزه رو کار میکنه.
درست.
خب در حوزه قانونگذاری وقتی وظیفه قانونگذاری رو به کمیسیون میدن، این مفهوم رو داره که کمیسیون بیاد بررسی کنه قوانین گذشته رو که الان در حال حاضر داره اجرا میشه و نواقص و کمبودهای قانونی رو بر اساس بررسی‌هایی که خودش از طریق مرکز پژوهش یا از طریق عوامل در صحنه که شامل مجریان میشن، که اون مجریان شامل دولت مردانن که مجوز میدن و نظارت میکنن به عبارتی، و عوامل خصوصی، عناصر خصوصی که در جامعه و در حوزه صنعت دارن کار میکنن. هر کجا اشکال، چون قانون گذاری به ما هو و قانون گذاری کافی نیست، نظارت رو به مجلس از این جهت دادن که قانون درست اجرا بشه.
دقیقاً.
درست اجرا شدنش هم به معنی این که مر قانون اجرا بشه نیست.
بله.
به این معنی است که قانون مر قانون اجرا بشه اگر ایراد داشت، درست اجرا شد و ایراد داشت. بیایم ایرادشو رفع کنیم. چون درست اجرا شدن یه قانونی که انسان وضع کرده ممکنه تلفی فاسد داشته باشه.
احسن.
خب برگردونیم تلفی فاسدشو برطرف کنیم. اگر نه، درست اجرا نمیشه، هر کجا از ریل خارج شد مجلس راننده قطاره. بگه آقا شما اینجا از ریل خارج شدی. مجلس دو تا کانال بسیار قوی داره برای نظارت.
بله.
یک دیوان محاسبات که منابع مالی و مصارف مالی رو بررسی میکنه.
بله.
یکی مرکز پژوهش است که عناصر فریخته دانشگاهی درش کار میکنن، که من تأکید میکنم که نیروهای خیلی خوبی داره، کارشناس خیلی خوبی داره. اینا مدام روندهای اجرای قانون رو و روندهای شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی رو توی حوزه‌های مختلف تخصصی خودشون تو جامعه بررسی میکنن، رصد میکنن، اطلاعات دستگار میگیرن.
احسن.
و مقایسه میکنن این قانون که حالا اجرا شده یا در حال اجراست مؤثر بوده یا نبوده. اگه قانون مؤثر نبوده، برمیگردیم هضم میکنیم قانون رو یا اصلاح میکنیم. این اتفاق به نظر من نمیفته. اتفاقی که غلطه تو مجلس داره میفته، البته مجلس سه تا عنصر دیگه برای نظارت داره.
بله.
یکی سواله که از طریق سوال کردن ابهاماتش رو برطرف میکنه.
بله.
یکی استیضاحه که اگر در موضوعی قانع نشد و حس کرد که این حوزه بسیار ضعیفه، این وزیر بسیار ضعیفه، وزیر میره مجلس، سوالاتش با وزیر مطرح میکنه، توضیحات وزیر رو میگیره، کل مجلس رأی میده به این که این وزیر بماند با همه این اشکالاتی که داده و قولهایی که برای رفعش داده یا نه باید برود کس دیگه بیاد.
بس.
یعنی مجلس میگه من در انتخاب شما اشتباه کردم و میخوام اشتباهم اصلاح کنم، هرس میکنه.
دقیقا.
و کانال سوم هم تحقیق تفحصه، یعنی اصلاحی سومی که در دست مجلسه تحقیق تفحصه. یه جایی میبینه یه اشکالی داره و از طریق مرکز پژوهش بهش نرسیده، از طریق دیوان بهش نرسیده، میره توی حوزه تحقیق تفحص و 5 تا 10 تا نماینده با هم متحد میشن، میرن توی مجموعه مستقر میشن، کارشناسای خبره‌ای که تو اون مجموعه تخصص دارن اون رو با خودشون میبرن مستقر میکنن، اطلاعات مجموعه رو پایش میکنن، و در تفاوت اگه به نتیجه رسیدن گزارشش میاد تو سرخونده میشه، اونجا باز رای گیری میشه، یا میده به دادگاه یا توضیحات رئیس دستگاه اون رو کامل.
بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای دکتر افخر، جناب آقای حسینی فرمودن که ما در بحث تقنین یک بازوی قوی مثل مرکز پژوهش‌ها رو داریم و در بحث نظارت بازوان قوی مثل حالا مثلا دیوان محاسبات و ابزارهایی که اشاره فرمودن، سوال استیضاح و تحقیق و تفحص. مجموعه این قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه ما ازش به عنوان نرم افزار تولید اسم میبریم. ما سخت افزار و مستصری که داریم، معادن غنی، از نظر حالا معادن غنی و چاهای نفت، مجموعه اینا 20مین کشور ثروتمند جهانیم. چرا نظام تولیدمون با این سخت افزار و نرم افزاری که آقای دکتر اشاره میکنن راه نمیفته؟
اجازه میدید من بر پاسخ به این سوال یک مقدمه عرض بکنم. اولش همین نوع سوال شماست که فرمودید که منابع زیاد داریم، منابع سخت افزار. من یک دیدگاهی دارم، یکی از دلایلی که ما به پیشرفت نرسیده این به رغم همه این امکانات، حالا من رو بعضی از تعاریف مشکل داریم. تعاریف معمولا به قول شما نقشه راه رو به ما نشون میدن. ما روی مفاهیم اساسی تعاریف غلط و انحرافی ایجاد کرده ایم و کشورم تو اون مسیر داره میره. ببینید همون اصل مسئله توسعه، توسعه رو اگر برید توی ذهن سیاستگزاران، تصمیم گیران، تصمیم سازان، میگن افزایش تولید ملی این تو. و الان هم داره اتفاق میفته. وقتی گفتید افزایش تولید ملی، نفت بفروشید بهش میرسید، طلا بفروشید بهش میرسید. اما اگر پس این یه تعریف که الان کشور بر اون مسیر داره میره. اما اگر گفتید توسعه یعنی این که انسانهای توسعه یافته اداره کشور رو به عهده بگیرن، حالا بعد اگر لازم شد میگم انسان توسعه یافته یعنی چی؟ اون وقت شما دیگه تلاش میکنید انسان توسعه یافته پرورش بدهید، یعنی بودجه همون نفت رو هم میبرید به سمت نیروی متخصص. به خودی خود نمیتونه کشور رو پیش ببره مگر اینکه یک فکر توسعه یافته ای مدیریت اون نیروی متخصص رو باید بگیره. چون تعریف اول از توسعه رو داریم، بنابراین شما تمام این 6 برنامه ای رو که تا به حال تدوین شده و اجرا شده و در حال اجراست، همش رفته به دنبال اینکه معادن جدید، ذخایر جدید پیدا بکنیم، سرمایه گذاری شرکت های از بیرون بیان و و و ده. اما همزمان صدها هزاران نیروی نخبه ای که همونها ثروت اصلی کشور هستن، اونا دارن از کشور مهاجرت میکنن. بله. یعنی اونو رها کردیم. پس اینجا من برگردم به اون سوال شما. یک اشکال در تعریف ثروت داریم. اگر از افقه بپرسیم آیا کشور ثروتمندی هستیم، همه افقه ها، همه ساکنین کشور از بالا تا پایین میگن بله. ما نفت داریم، اون 5 موردی که شما شمردید.
بله.
طلا داریم چه و جز 5 کشور اول هم هستیم. من میگم هیچ کدام از اینا ثروت نیستند. اگر آدمی که بتونه اینا رو تبدیل به کالا و رفاه بکنه وجود نداشته باشد. مگر ما دومین ذخایر گاز دنیا، بعضی آمارا میگن اولین ذخایر گاز دنیا رو داریم، پس چرا ما هنوز بعضی از روستاهامون دچار مشکل هستن؟ چرا پس همون ذخایر گازی رو میریم از کشورهای دیگه سرمایه گذار میاریم تا اینا رو استخراج کنن؟ پس ما بیایم تعریف ثروت رو عوض کنیم، بگیم ثروتمندیم چون نیروهای جوان با انگیزه، دلسوز و تندوز و متخصص داریم. هیچ آیه دکتر سجاد پناه، هیچ ثروت دیگه‌ای کنارش نذارید و الا مشرکید. حالا از این منظر
درست.
اگر گفتید انسان داریم و نفت، دچار انحراف شدید. اگر گفتید ما نیروهای انسانی توسعه یافته‌ای داریم و این تنها ثروته، اون وقت شما نفت هم نداشته باشید مثل خیلی از کشورهای پیشرفته امروز به توسعه میرسید. من کفایت یا
بله میخواستم آقای دکتر سید جواد حسینی کیا، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و رئیس فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران رو خدمت شما و شنوندگان عزیز معرفی بکنم. جناب آقای حسینی کیا، به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و ایمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای حسینی کیا، جناب آقای دکتر حسینی یک شرح وظایفی رو از کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برای شنوندگان ما ارائه کردند. می‌خوایم بدونیم که عملکرد این کمیسیون در جهش تولید با توجه به اینکه 5-6 ماه از سال گذشته چی بوده؟ آیا ما در تحقق این شعار موفق عمل کردیم یا نه؟
عرض بشه حضور مارکه، من چون در ابتدای مباحث آقای دکتر حسینی نبودم که استفاده بکنیم اینها، اما اون نکته مهمی که در واقع در این 4-5 ماه رخ داده فعالیت فوق‌العاده کمیته های تخصصی در کمیسیون صنایع بوده. 5-6 تا کمیته در واقع وجود داره: کمیته معدن، کمیته صنعت، کمیته ارتباطات، کمیته شیمی و نفت و گاز و بعضی کمیته های دیگه. مثلا یکی از در واقع اقداماتی بود حوزه خودرو، در واقع کار داره نهایی میشه که یک طرحی رو در واقع دوستان دارن آماده میکنن که انشاءالله بره به سمت صحنه علنی و شورای اسلامی. قام دومی که در کمیسیون صنایع برداشته شده با اون فعالسازی کمیته ها جنبه نظارتی بوده که با کارهای میدانی هم که صورت گرفت. مثلا ما که خودمون در واقع در کمیته پتشیمی هستیم، یک سفر به محشر داشتیم، اون مجموعه های پتشیمی در محشر بود که در واقع با یک بازدید میدانی نشستن پای تخت دل مدیران و مشکلاتی که اونها داشتن، و بعد هم در کمیسیون صنایع جلسات بعدی برای حل مشکلات بود. همینجوری در واقع برخی کمیته های دیگه هم همین کار دارن در واقع انجام میدن. یعنی جنبه نظارتی به نظر من در مجلس 11 بر جنبه تقنینی داره در واقع میچربه و بیشتر تو این حوزه فعالیت های صورت گرفته.
آیا دکتر این نتیجه ملموسی برای جامعه داشته، این که حالا میفرمایید برتری پیدا کرده بحث نظارت نسبت به تقنین؟ چون ما الان به جایی که متوجه جهش تولید در بحث خودرو باشیم، شاهد جهش تولید در قیمت خودرو شدیم.
حالا شاید در یک مصداق اینجوری بشه، ولی در موارد دیگه اون جنبه نظارتی میتواند اون گلوگاه‌های در واقع هم فسادانگیز هم در واقع ناکارآمدی رو شناسایی بکنه و در رفع اینها در واقع تلاش بکنه. گاهی اوقات برخی از این واحد تولیدی به دلیل برخی گرفتاری هایی که دارن میبینید ظرفیت دو برابری دارن اما نمیتونن راه اندازی کنن. مشکلات گمرکی دارن برای مثلا ورود برخی کالاها که جهش تولید پیدا بکنه ولی میبینید صداشون به جایی نمیرسه. این جنبه نظارتی میتواند به اینها کمک بکنه و هم واحد تولیدی نخواهد و هم از توی در واقع یک جهش تولیدی هم رخ بده. از ما برخی از این واحدهایی که در محشر در حوزه پتشیمی دیدیم، این برخی از مشکلات اینها با جلسات کمیسیون صنایع میتونست داشته باشه، مثلا بحث ارزششون بود، بحث بیمهشون بود، بحث در واقع مسائل گمرکیشون بود. فعلا چندین جلسه برگزار کردیم، برخیشون رفع شده، برخیشون هم در حال پیگیری هستیم که انشاءالله بتونیم رفع بکنیم. اینا خودش کمک میکنه به این که اضافه شیفت صورت بگیره، اضافه تولید صورت بگیره و اون جهش تولیدی که نظر مقام معظم رهبری محقق بشه. اما خب طبیعی شاید نمود بیرونی که مردم ملموس باشه براشون به عینه خیلی رخ نداده باشه. اینم بتونیم بالاخره مجلس هم همه کاره نیست، مجلس هم یک بخشی از در واقع کاره، اصل کار دست دولته. ما فقط از این جنبه نظارتی میتوانیم در واقع یک کمکی بکنیم به بخش صنعت و تولید.
بله آیه حسینی، ببینید الان خودروسازا معتقدن که ما در حال زیان هستیم و قیمت تمام شده محصولاتمون از قیمت فروشمون بیشتره. چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی اونا معتقدن که سود رو داره واسطه‌گر میبره. یعنی آیا واقعا ما توی نظام تولید، نظام قیمت گذاری مشکل داریم؟ یعنی آقا دیگه پراید باید بیشتر از 100 میلیون تومان باشه تا مثلا برای خودروساز سودآور باشه؟ چه اتفاقی افتاده که اینها قادر نیستن قیمت تمام شده مناسبی رو ارائه بدن؟
واقعیت اینه که اینکه بگیم ضرر میده، بعیده که ضرر بده. ما مشکل من در حوزه در خودروسازی چند چیزه. اول اینکه یک عرصه در واقع عرض طویلی در اختیار خودروسازان هست، یعنی انحصاری بازار. وقتی انحصاری کیفیت هر جور دلش بخواد در واقع. یک نکته دیگه اینه که هزینه بالاتری در خودروسازی ما بسیار بالا، در شما الان برخی از خودروسازان ما بیش از 10,000 نفر جمعیت اضافه داره. خب اینا هم اینه بالاتری رو در واقع بالا میبرن. از سوی دیگه تو حوزه آرندی که کیفیته میبینیم ما کمتر از 2% داریم هزینه میکنیم. برخی کشورهای در واقع پیشرفته حدود 24% دارن تو حوزه آرندی هزینه میکنن. من به نظر خودم اگر خودروسازی بخواهد سامان بگیره و خودروسازان هزینه شون واقعی بشه، کیفیت بالا بره، باید در واقع ظرفیتی ایجاد شود برای آمدن خودرو در داخل از کشور، منتها مدیریت شده، نه همینجوری هرچی در اومد. و اونم شرطش اینه که در واقع بعد با تعرفه واردات بتوانیم خودرو رو قیمتش رو بالانس بکنیم که یک قیمت مناسبی بشه. اگر خودروساز ما نتواند با خودرو در واقع وارداتی رقابت بکنه، خب این معلومه که در واقع هزینه های ما بسیار بالاست، چون ما نیاز داریم به اینکه خودرو به کلمه تولید بکنیم ارزان قیمت رقابت پذیر صادرات می‌شود. اگر این به کلمه ای تولید نشود، معلوم خودروسازی ما دچار یک چالش جدی. ما الان نیاز به این داریم که باید یک بخشی نیازمند در واقع قوانین با تعرفه بتوانیم در واقع خودروسات رو الزاماً به سمتی ببریم که تعهد پیدا بکند به ارزان تولید کردن، به رقابت پذیر تولید کردن، به صادرات محور تولید کردن. ولی تا الان چون الزامه نبوده، ما در مجلس قبلی یکی از کارهایی که انجام شد ظرف 5 سال گفته بودیم تعرفه واردات صفر بشه، مثلا بنا به دلایلی در واقع این رد شد. اگر این الزام در واقع انجام میشد، بخشی به نظرم تا الان خودروسازی
بسیار متشکرم. بسیار متشکرم آقای حسینی. خواهش میکنم روی خط ارتباطی ما بمونید تا این نقطه نظر حضرت عالی رو با مهمانها هم به اشتراک ذهنی بگذارید. جناب آقای دکتر هادی حسینی، فرمایش آقای حسینی کیا به نظام تولید کشور برمیگشت که اینها معتقد بودن که مثلا خودروسازا رو که به عنوان مصداقی بررسی بکنیم، اینها معتقدن که نظام تولیدشون دچار ایراد دیگه، چون قیمت تمام شدهشون کمتر از قیمت فروششونه. آیا این به نظام تولید برمیگرده یا به نظام توزیع؟ آیا داشتن یک نظام توزیع، یا حالا چه تو بحث تقنینه چه تو بحث نظارتش، آیا این به وظایف کمیسیون شما برمیگشت؟ کمیسیون صنایع برمیگرده؟ اگر برمیگرده چرا این سامان پیدا کرد، سامان پیدا نکرده نظام توزیع کشور؟
بذارید اول من سلام کنم به پسرعموی خوبم آقای حسین کیا. دو دوره ایشون در مجلس زحمت میشن در کمیسیون. ایشون روحانی هن ولی در این حال دیدیم که مسلطن بر مسائل. نکته اینه من میخوام از خودرو خارج بشیم برسیم به تولید. حالا خودرو هم بحث
به عنوان مستاق.
بله خودرو مستاقه. ببینید شما، ما اول نمیدونیم تولید چی لازم داریم. آقای دکتر افخر کمک کنن، ما به چه تولیدی نیاز داریم؟ تولیدات مورد نیاز ما چیه؟ خودرو میخوایم، چه خودرویی میخوایم، چه خودروهایی میخوایم؟ این که میگیم مثلا جهش تولید، منظور ما از جهش تولید چیه؟
جهش تولید یعنی جهش در تولید کالا، خدمات و ایده.
میخوام برسم به اونجا. نکته آخه من عیبم اینه که هم جامعه شناسی خوندم هم اقتصاد، یعنی توسعه خوندم، و دردسر ما اینه که جامعه و فقرش رو میبینیم، از اون ور گرفتاری هایی که الان آقای دکتر بهش اشاره فرمودن اونا رو هم میبینیم، بعد میبینیم راه حل هم براش وجود داره ولی سراغش نمیریم. همین نکته که آقای دکتر راجع به موضوع نخبگان فرمودن، خب منبع انسانی مهمترین رکن توسعه در هر جامعه ایه، بهش توجه نمی کنیم. ما تو توسعه میگیم 3 تا رکن، 3 تا نخبه، نخبه اقتصادی و مالی، نخبه علمی و نخبه مدیریتی، اگر در کنار هم یه مثلث تشکیل بدن با هم هماهنگ باشن، اون وقت بقول جامعه شناسا اجزا به خود نظام های یه نظام اجتماعی با هم هماهنگن، جهش اتفاق میفته، حرکت اتفاق میفته. وگرنه یه ماشین چرخش به سمت عقب بچرخه، یکی به سمت جلو، یکی بالانس نباشه، یکی پنچر باشه، اصلا حرکت نمیکنه. ما افتادیم توی این شرط اینجوری. حالا من میخوام به تو مثال بزنم غیر خودرو. شما برید شهرک صنعتی. من زمانی که تو مجلس بودم 21 استان شهرک صنعتی رفتم داخل شهرک و بررسی کردم، نشستم با مدیراشون.
درست.
خب 10% ظرفیتش توی شرکت صنعتی به این بزرگی داره کار میکنه. خیلی هاشون نمیدونستیم برای چی این کارخونه داریم درست میکنیم، چرا مجوز دادیم، اصلا چه لزومی داره، چه نیازی داشتیم بهش. آدمایی که بهشون زمین دادیم، آدمایی که بهشون وام دادیم، آدمایی که بهشون مجوز دادیم اصلا اهلیت ندارن. بعد بررسی نکردیم 10 سال دیگه این کالا تو جامعه ما به درد میخوره یا نه. راجب خودرو هم همینه. شما راجب خودرو فرمودن آسید تعداد زیادی پرسنل اضافه داره. پرسنل اضافه نه، اصلا پرسنلش فیکس کنه. پرسنل با دیپلم اومده تو خط رنگ کار میکنه، رفته فوق دیپلم گرفته، لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، الان دانشجو دکتراست. اون تو خط رنگ به قدری که اون دانشجوی اون آدم دیپلمه با انگیزه کار میکرد دیگه کار میکنه؟ حتما نمیکنه.
دقیقاً.
دنبال نماینده مجلس، دنبال معاون وزیر، دنبال افراد مختلف و متنفس هست که جاشو تغییر بده. بسیار از آدما اون تو هستن که سر جای اولشون دیگه نیستن. خب مسلما همینه. تو تهیه قطعه الان ما قطعاتی که تو خودروهامون داریم استفاده میکنیم با چند دست دلال وارد صنعت خودرو میشه. اون آدمی که تولید کننده است تو شرکت صنعتی بشل، تو شرکت صنعتی اصفهان، تو شرکت صنعتی اهواز، اون آدمی که قطعه تولید میکنه، اون آدم 6 ماه نمیتونه پولشو بگیره. ولی آدمای واسطه راحت پولشونو میگیرن. اون ضرر میده، مجبور قیمت پیچ ببره بالا، قیمت قطعه رو ببره بالا، گرفتار میشه.
یعنی معتقدید نظام توزیع هم دچار مشکله؟
نظام توزیع، نظام قانونگذاری، مجلس رفته قانونگذاری کرده.
درست.
که حداقل دستمزد کارگر بشه 2700. اب نداره، بشه 5 میلیون.
درست.
خب فکر کردیم اثرش بر تورم جامعه چیه؟
خب مگه این حقوق دست ما چند درصد قیمت تمام
شده؟ اصلا من کار ندارم چند درصد. هر درصدی باشه، این تولید کننده که آقای دکتر باشه، من باشم، این تولید کننده شما درصد بذاریم، منم سهم خودم رو اونجا بر میدارم، دلالم سهمش بر میداره، همه میخوان تو این سهم مختصری که برای کارگر گذاشتی اونم سهمشو برداره.
درست.
این مشکل ماست. ما نکته‌ای که من دارم اینه، یه تعریف خیلی ساده ای از جامعه متعادله. میگه هرگاه اجزا و خرده نظام های یک نظام اجتماعی با هم دیگه هماهنگ باشن، اون نظام میشه نظام متعادل، وگرنه تو اون جامعه تعارض ساختی پیش میاد. ما الان در حوزه قانونگذاری، در حوزه نظارت و در حوزه قضا که باید حکم کنه به این که اگر کسی مسته بگیرنش،
درست،
تو این حوزه هارمونی و هماهنگی بین دستگاهامون و بین قوامون وجود ندارد. برای همین همه میگیم ای کاش مثلا مقام معظم رهبری یه حکمی بده که فلان اتفاق بیفته. چرا مقام معظم رهبری تو هر کاری وارد میکنیم؟ برای اینکه ما برادرها با هم دیگه هماهنگ نیستیم، ما برادرها با هم همگن نیستیم.
خب
ما چرخامون با هم نمیچرخه.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر حسینی. آقای افخر خیلی ازتون عذرخواهی میکنم. آقای حسینی فرمودن، پسرعموی شما فرمودن که یکی از حلقه های مفقوده جمهوری اسلامی بحث هماهنگیه. مگر نباید حد و مرز قوا توی قوانین مشخص بشه؟ اگر این توی قوانین مشخص بشه، بله، همه پاشونه تو کفش هم دیگه میکنن دیگه، این ناهماهنگی ایجاد میشه. پس بنابراین آیا میتونیم بگیم که این نبودن هماهنگی ضعف در قوانین و مقررات ما داره؟
یه بخشش همینه، فرمایش های دکتر، فرمایش متین و درست و علمی. اما اینو بذاریم، حالا چون بس رفت به سمت خودروسازی، اینو بذاریم. در هیچ کجای دنیا قطعه‌ساز خودروساز نمیشه، خودروساز قطعه‌ساز نمیشه. این یک نکته در کشور ما متاسفانه وقتی رخ داده، یعنی مشتری مداری درش وجود نداره. در هیچ کجا سهامداران هیئت مدیره نیستن، هیئت مدیره سهامدار نیست که یک چرخه باشه. لذا در اینجا رخ داده. از سوی دیگه نقدینگی جامعه رو چون نتوانستیم مدیریت بکنیم، برسم تولید و اشتغال، خود به خود هر روزی یک موضوعی رو مورد تهدید قرار میده. این روز عرض سکه، مسکن، خودرو که در واقع اینا. ولی به نظر من اگر بخواهیم کلان قصه رو ببینیم در بحث خودرو در صنعت، فرمایش هستی آقای دکترم این بود که کلان قصه رو ببینیم در صنعت، من به نظرم اینه که ما یه بخشی وارداتمون با در واقع صنعتمون همراه نیست. قاچاق کالای ما بسیار فراتر از کشورهای دیگر.
خب الان به حداقل رسیده آقای حسینی، به دلیل اینکه الان دلار 25,000 تومان برای قاچاقچی هم دیگه صرف نداره که کالا قاچاق کنه.
نه چرا، اونا بلدن، اینجوری نیست. حالا بالاخره یه بخشش واردات قاچاق کالا، از اون ور تو حوزه صنعت مشکلات بانکی اینها، مشکلات بیمه ای اینها، مشکلات اداریشون اینا دست به دست هم داده، یه بخش اون زنجیره ای را که در واقع باید محقق بشود و دولت به تمام معنا، یا بگیم نهاد حاکمیت به تمام معنا بیاد پای کار از تولید